واقعیت دنیا این است که هیچ کدام ما ماندگار نیستیم، هیچ کدام ما جاودانه نیستیم، همه ما در منزل قبر و قیامت و آخرت محتاج عمل صالح هستیم، شایسته است امروز به فکر بیفتیم. خدایا تو را به اولیاءت سوگن می دهیم، همه ما را بیدار سفر آخرت و خانه بقا و جاودانگی من بفرما. توفیق زهد در دنیا و در این خانه فنا و تباهی را به همه ما مرحمت فرما. خدایا گوهر تقوایی که جز به بندگان شایستت عنایت نمی کنی به ما لیاقت تقوا را عنایت بفرما. در ادامه بحثی که در محضر شما داشتیم و همه من شاگردی می کردیم در خدمت حضرت سید الساجدین و زین العابدین و رئیس البکائین حضرت علی ابن الحسین، حضرت این جمله را از خدا درخواست کرد: ولا افتقرن و من عندك وسعی. خدایا من فقیر نشوم در حالی که گسترش و سعه روزی و توسعه رزق و روزی به دست توانای توست. به مناسبت این فراز از این دعا بحثی رو مطرح کردیم که متاسفانه هفته قبل ناقص موند. گفتیم آیا فقر چیز خوبی است یا مطلب بدی است؟ اگر فقر چیز بدی است، چرا اولیای الهی ائمه و پیامبران غالبا فقیر بودند؟ و اگر فقر چیز خوبی است، چرا در این دعا و در بسیاری از دعاهای دیگر و روایات دیگر نکوهش شده و از اون به خدا پناه بردن؟ در توضیح و پاسخ به این سوال عرض کردیم فقر یک کلمه است که گفته می شود اما 5 معنای مختلف داره، 4 معنا داره که قسم آخری چون تقسیم میشه 5 قسم میشه. برای اینکه در ذهنها بهتر بماند من با عنوان 5 قسم عرض میکنم. 2 قسم رو در هفته قبل توضیح دادیم، یکی فقر ممدوح. خوب انسان هر چه بفهمد این فقر را بر ارزش و عظمت او افزوده می شود و اون فقر ذاتی و فقر امکانی ما به خدای متعال هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. شما از خودتون هیچی ندارید، هیچ کس نیستید، هیچ قدرتی، هیچ توانایی، هیچ وجودی ندارید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این فقر رو هرچه بفهمیم قدرت ما، کمال ما، رشد ما در این جهان بیشتر خواهد شد. اولیای الهی این فقر رو با تمام وجود احساس میکردن، لذا حضرت موسی کلیم الله با یک عصای کج و معوج وارد کاخ بزرگترین امپراتور عصر خودش می شود و هیچ اعتنایی به قدرت او ندارد. چرا؟ چون می دونه لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. فقر ذاتی خودمون رو بفهمیم، بفهمیم ما کسی نیستیم و من کسی نیستم. هرچه قدرتی هست، هرچه وجودی هست، هرچه لطفی هست، همه ظل رحمت الهی و لطف و مرحمت خداست. این رو گذشتیم. فقر دوم فقر بسیار زشت و ناپسندی بود، فقر نفس، فقر روح. کسی که روحش فقیره، جانش فقیره، نفسش فقیره، گدا طبعه، در درون خودش اینقدر آدم زبون و پستی هست که اگر میلیاردها هم داشته باشه باز حریصه، باز طمع داره، باز برای یک درهم حاضر هزار تا ملغ بزنه و دروغ بگه و کلک سر هم کنه و با برادر و خواهر خودش هم حیله کنه. فقیره. این اگر همه برج‌های عالم، همه کشتی‌ها و هواپیماهای عالم هم مال او باشه، بر تخت سلطنت هم نشسته باشه، فقیر و بدبخته. به خدا پناه میبریم از فقر نفس، فقر نفس. خب اینو به اندازه فرصت هفته قبل گفتیم و در ادامه هم حضرت امام سجاد به اون خواهد پرداخت که در ادامه دعا خواهد آمد. سومین نوع فقر، فقر مادی است. فقر مادی اختیاری. این سه نوع بعدی که میگیم هر ستاش فقر مادیه، یعنی عدم امکانات، یعنی امکانات زندگی رو نداره، پول نداره، ثروت نداره، مال نداره. اما این نداشتن اموال سه دسته میشه. من در همین فرصت کوتاه باید بتونم خدا عنایت کنه این سه قسم رو بیان کنم و دیدگاه اسلام را و بگذاریم. قسم اول فقر مادی اختیاری است، یعنی امکانات نداره، ثروت نداره، مال و پول و طلا و نقره نداره، اما به اختیار خودشه. ثروت به دست او میرسد، تولید ثروت میکند، کار و کارآفرینی دارد، پول و طلا و نقره به دست او میرسد اما در دست او نمیماند. اموال از این طرف میاد، از اون طرف میره، ثروت رو تولید میکند اما فیض او و خیر او به دیگران میرسد. نوبت به خانه خودش که میرسه فقیرانه است. این یک درجه بسیار بالایی است. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کان کالریح المرسله، میگه مثل، به تعبیر ماها اینجور مثال میزنیم، مثل ابر بهاری پرباران، مثل باد بخشنده، چیزی در دست مبارکش قرار نمیگرفت. نه اینکه پیامبر نداشته باشه، اگر پیامبر بنا بود فقط و فقط ثروت خدیجه سلام الله علیها را نگه دارد، نه برای خودش که برای فرزندانش و نوه‌هاش هم بس بود. پیامبر ثروتمند بود، پیامبر گاهی بعضی از بخشش های رسول الله در جریان جنگ حنین، اون همه غنایمی که به دست پیامبر افتاد، به بعضی از افراد 100 شتر هدیه کرد. به فرمان خدای متعال مؤلفت قلوبهم. یکیشون همین ابو سفیان است که رأس الکفر و رأس الفتنه است. 100 شتر بهش داد. اما با این همه ثروت، گاهی همین پیامبر دخترش فاطمه قضا براش آورد، فرمود فاطمه جانم، خدا میداند که 3 روز است پدر تو چیزی نخورده. آقای شما، مولای شما، امیر المؤمنین علیه السلام، بزرگترین ثروتمند مدینه است. گمان میکنم یک وقتی عرض کردم که چاهای علی ابن ابی طالب، آبار علی یا ابیار علی، هنوز در مدینه مردم مدینه از آبش استفاده میکنن و سر سفره علی هستن. مدینه رفتید دقت کنید، قبل از مسجد شجره تابلوهای متعدد نوشته ابیار علی یا آبار علی، هر دو هست. 7 تا چاهی که هنوز باقی مونده. چندین روستاست که علی ابن ابی طالب چاهاشو حفر کرده، اینا رو راه انداخته. باز در همون مسیر مدینه به مکه که میاید تابلوهای بزرگی میبینید، ینبع. ینبع یکی از روستاهایی است که علی ابن ابی طالب با دست خودش چاهها رو حفر کرد و قنات رو حفر کرد و آب میگه وقتی که مثل گردن شتر بیرون زد و راه افتاد و همه خوشحال شدن، علی هنوز عرقش رو پاک نکرده بود، به غلامش فرمود کاغذ و قلم بیار که من این رو وقف فقرا کردم. از خانه بیرون رفت غذایی تهیه کنه. باقی داشت علی ابن ابی طالب که با پیغمبر این رو هر دو کاشته بودن، پیغمبر اونو به علی بخشیده بود. جریان مفصلی داره، نمیخوام عرض کنم. علی اونو به فروش گذاشت، 12,000 درهم از علی خریدن. 12,000 درهم. شما دقت کنید در دورانی که چند درهمش قطعا هزینه یک 2 روز زندگی بوده، 12,000 درهم خریدار کیسه های پول رو جلو و علی گذاشت، به تعبیر ماها کلید باغ رو تحویل گرفت. فقرای مدینه فهمیدن که پول دست علی آمده، صف کشیدن. تا علی به خانه برسد جز کیسه های خالی چیزی برای علی نمانده بود. 12,000 درهم تقسیم شد. این فقر اختیاری است. شاید مصداق اون روایت که میگه الفقر و فخری این باشه که ما افتخار میکنیم به این که داریم، ولی برای دیگرانه. نون به دست ما میاد ولی تو سفره دیگران میره. حضرت امیر المؤمنین بعد از جنگ جمل، داستان مفصلی داره اختصار میکنم، به خانه یک کسی به نام علا ابن زیاد وارد شد در بصره. این خانه وسیعی داره، فرمود چی میکنی این خانه را، چه خبره؟ بعد حضرت مضمون فرمایش حضرت فرمود البته میتونی با این خانه آخرت را به دست بیاری، مهمان کن، در راه خدمت اقوام دیگران قرار بده. گفت آقا برادرم ترک دنیا کرده، عاصم ابن زیاد از ارادتمندان شما و مخلصین شما، رفته گوشه خانه نشسته. حضرت فرمود صداش بزنید بیاد. آمد، لباسهای مندرس و چرا کار نمی کنی؟ چرا زندگی نمی کنی؟ چرا با دیگران نمی جوشی؟ چرا ارتباط نداری؟ چرا این وضع فقیرانه درب و داغون؟ حضرت نصیحتش کرد. حالا اون نصیحت ها رو من فعلا نمیگم چون حرفم جای دیگه است. عاصم ابن زیاد گفت یا علی خودت، تو به من میگی چرا ترک کردی؟ آ جون این چه لباسی تو خودت داری؟ تو امپراتور عالم اسلامی، زندگی خودت که ما خبر داریم، زندگی خودت که از زندگی منم کمتره. امیر المؤمنین فرمود ان الله فرض على ائمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. فرمود خدا واجب کرده بر امامان عدل و پیشوایان عدل که زندگیشون مثل زندگی ضعفای مردم باشه تا فقرا در فقر خودشون دچار گرفتاری و ناراحتی نشن. من امامم، من پیشوای مسلمینم، من باید اینجور زندگی کنم. فرمود شماها هم نمیتونید مثل ما، هر کسی به تناسب اون وضعیتی که داره باید این حرف رو رعایت کنه. منظورم این نکته اساسی است که چرا اولیای خدا پیامبران فقیر بودن؟ نه، اینجور نیست که ثروت دست اونها نبود، اینجور نیست که کار نمی کردن، اینجور نیست که تولید ثروت نمی کردن. امام صادق خودش فرمود در یک روایت انا من اغنا اهل المدینه، من جز ثروتترین مردم مدینه هستم، اما ثروت اونها وسیله آخرت می شود، ثروت اونها توی سفره دیگران می رفت، افتخار آنها اینه که فقر اختیاری دارن. این یک نوع. نوع دیگر که میشه چهارمین نوع، فقر مادی ناشی از تنبلی و سوء مدیریت هست. امکانات مادی نداره. چرا؟ فقیره. چرا فقیره؟ برای اینکه تنبلی میکنه، برای اینکه کار نمیکنه، برای اینکه حرکت و تلاش نداره، یا برای اینکه سوء مدیریت داره. خوب دقت کنید، این اهل تجارت نیست، آمده توی بازار تجارت هی ورشکستگی پشت سر ورشکستگی. این یاد نداره صنعت، آمده تو صنعت. این اهل مدیریت نیست، آمده مدیر شده، خب مجموعه رو هم ورشکست میکنه. درس این رشته رو نخونده، تجربه این رشته رو نداره. این همش یک نوعه فقر ناشی از خودته، ناشی از کار غلط خودته. اینجا ما خیلی مباحث داریم، تقاضا میکنم به همین کوتاهی که من عرض میکنم خوب دقت کنید، به خصوص عزیزان جوان. فقری که ناشی از تنبلی ما باشه یا سوء مدیریت ما باشه، چه در سطح خردش یعنی زندگی خودمون، چه در سطح کلانش یعنی در سطح مملکت و ممالک، وقتی که رهبران جامعه بی‌لیاقتن، سلاطین و قدرتمندان و ریاست جمهورها و امثال اینها لیاقت ندارن، توانایی ندارن، دانش ندارن، فاسدن، این فقر چه برای جامعه در سطح بالا چه در سطح خردش برای اشخاص، این فقر بسیار نکوهش شده. انی لابغض ان یکون الرجل کسلانا فی امر دنیا. امام باقر میفرماید من دشمن دارم اون کسی را که در امر دنیاش کسله، بیحاله، بگیره تا آفتاب بلند بشه بخوابه تو این دنیایی که با این سرعت داره حرکت میکنه، بی تجربه و بی حساب و بی کتاب وارد بازار میشه، چک میده و چک میگیره و بعد خودش به زمین میخوره، 10 نفر دیگر هم به زمین میزنه. ملت ها وقتی که میخوان رأی بدن، وقتی که میخوان انتخاب کنن، انسان های بیلیاقت رو تسلیمشون میشن، بر قوه و قدرت می نشینن، یا وراثتی و شاهنشاهی یا رأی و به پوشش دموکراسی آدم های بیلیاقت حکومت میکنن. وقت جوامع اسلامی را که بالاترین منابع زیرزمینی زیر پاشونه و بهترین منابع روزمینی در اختیارشونه و بهترین موقعیت ژئوپلیتیکی را دارن، تبدیل میکنن به یک کشورهای عقب مانده گرفتاری که باید دستشان به گدایی جلو کشورهایی مثل امریکا و انگلیس دراز باشه. این فقر ناشی از خود ماست. این چارش دعا و امن یجیب نیست. کسی خدمت امام صادق علیه السلام آمد، عرض کرد آقا من بسیار فقیرم، من خیلی فقیرم، محبت کنید برای من دعا کنید. خواهش میکنم این بحث مهم رو خوب دقت بفرمایید خواهران برادران. گاهی بعضی هم میان میگن آه هرچی دعا میکنی مستجاب نمیشه. از خواهرها از برادرها به امام صادق عرض کرد آه دعا کنید برای من، خیلی فقیرم. فرمود هرگز من برای تو دعا نمیکنم. جا خور آقا جان، چرا؟ شماها که مظهر رحمت الهی هستی. فرمود برای این که خدا برای روزی مسیری تعیین کرده، تو میخوای اون مسیری که خدا تعیین کرده نری، تو خانت بنشینی روزی را با دعا به خانت بکشونی. من برای تو دعا نمی کنم. باید دنبال روزی رفت، باید ملت ها اهل تلاش باشن، باید اینو بگیم، باید تکرار کنیم. امت اسلامی امروز هر کجا هستیم، در هر کشوری هستیم، باید سرعت رقبایمون رو در دنیا ببینیم، به همون اندازه تلاش کنیم. تلاش نکنیم تو گوشی خواهیم خورد. معلمین عزیز و محترم ما اینو باید به فرزندان ما و نسل آینده ما تعلیم بدن. فقری که ناشی از تنبلی ما باشه، از درس نخوندن بچه ابتدایی ما گرفته تا دانشجوی ما، تا تاجر ما، تا بقیه و بقیه، کوتاهی بکنیم بعد بخوایم با دعا جبرانش کنیم. خدا میگه ما مسیر رو باز کردیم، چرا نرفتی؟ فرصت من میگذره اگه بخوام اینو ادامه بدم، اگرچه این جای بحث بسیاری داره، فقط خلاصه و کوتاه عرض میکنم و از این قسمم میگذرم. اگر امکانات مادی به علت این باشه که من تنبلی میکنم، کار نمیکنم یا کار رو یاد نگرفتم، علوم مربوطش رو یاد نگرفتم، تجربه مربوطش رو یاد نگرفتم، حاضر نیستم مقدمات قضیه رو درست کنم، چه در سطح خردش چه در سطح کلانش، اینجا خدای متعال کمک نمی کند. اینجور امتی را، اینجور ملتی را، اینجور افرادی را خدا دشمن داره. انی لابغض ان یکون الرجل کسلانا فی امر دنیا فمن کان فی امر دنیا کسلان فهو فی امر آخرته اکسل. فرمود من دشمن می دارم کسی را که در امر دنیاش کسله. و بعد اضافه فرمود هر کس در امر دنیاش کسل باشه، در امر آخرتش کسلتر خواهد بود. امام صادق علیه السلام یه آقایی رو دیدن از یارانشون، آفتاب بالا آمده، حالا میاد سر وقت کارش. البته هر کاری یه ساعتی داره، من ولی چیزی که اون روز متعارف بود که مثلا فرض بفرمایید باید در مغازه رو اول آفتاب واکنن، حالا یک دو ساعت گذشته سلانه سلانه داره قدم میزنه و میره. از فرمود کجا؟ میرم مغازه. فرمود اغد و الی عزک، صبح زود برو سراغ مغازه. نه، فرمود سراغ عزت خوده. یعنی این مغازه نیست، کار تو، درآمد تو، توان مالی و مادی تو، عزت توست. برادران عزیز، شیعیان امیر المؤمنین، اگر میخواید قدرتمند باشید، دشمنانتون نتونن به شما زورگویی کنن، باید قدرت اقتصادی داشته باشید، باید پیوندهای اقتصادیتون رو قوی کنید. من الان اگر بخوام، شاید مصلحت نباشه، ولی میتونم مثال بزنم کشورهایی که با ما در عقیده مخالفن ولی چون قدرت اقتصادی اونجا در دست شیعه است نمیتونن زورگویی کنن، چون با هم بودن، با فکر بودن، با دقت جلو رفتن، پیوندهای اقتصادیشون رو قوی کردن. کشوری هم داریم که متاسفانه 80% شیعه هستن، 20% غیر اونها هستن، بر اونها مسلطن، این همه فجایر هم به کار بردن و به کار میبرن برای اینکه قدرت را از دست اونها خارج کردن. ما با کمال احترام به همه مذاهب، با کمال احترام به همه ادیان، سفارش میکنم، عرض میکنم، به عنوان یک طلبه بسیار کوچک رو حرف من دقت کنید، به عنوان تقویت مذهب در تقویت اقتصاد خودتون بکوشید. اگر می توانید یک کارگر شیعه را به کار بگیرید، رفتید یک خدامه مسیحی را استخدام کردید، یک کارگر مسیحی را استخدام کردید، شما در حق اون شیعه ظلم کردید، جفا کردید. بعضی از کاراش توانایی نداره، عیب نداره، سعی کنید او را اصلاح کنید، سعی کنید تحمل کنید، سعی کنید در اقتصادتون عقیدتون نمایان باشه. نمیگم با دیگران دشمنی کنید، نه، اینجا خیلی حرف هست. فقط به اشاره عرض کنم و رد بشم، آمدن خدمت امیر المؤمنین بعد از پیغمبر موالی و دوستان علی ابن ابی طالب که عمدتاً از کشورهای غیر حجاز بودن، اینا معروف شده بودن به موالی و یک سری فشارها روی اونها بود که حالا اقتضا نمی کنه من در خطبه توضیح بدم. گفتن یا امیر المؤمنین، ما زمان پیغمبر با اینکه عرب نبودیم ولی اینا به ما زن می دادن، از ما زن می گرفتن، کار می دادن، کار می گرفتن، ولی الان بعد از پیغمبر از ما زن می گیرن ولی به ما زن نمی دن، کار نمی دن، حقوقمون رو نصفه کردن از بیت المال. مگر قرآن نمی گه ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ چرا اینا رعایت نمی کنن؟ امیر المؤمنین مضمون فرمایش فرمود، من بارها تذکر دادم به اونها که سیره پیغمبری نبود، اثری به اونها نداره، اما شما برید اقتصادتون رو تقویت کنید تا نتونن بهتون زور بگن. اقتصادتون رو تقویت کنید تا نتونن به شما زور بگن. این رو در ذهن شریفتون باشه، هر کجای عالم که رفتید، هیچ کجای عالم نیست که برای شما پایگاهی نباشه، جای پایی نباشه، شما هر جا برید عزیزی، چون اتکا و توکلتون به خداست، اعتمادتون به توانایی‌های شخصی خودتونه. از هر کجا راندن نگران نشید، شما هر کجا برید عزیز خواهید بود به عزت خدا و رسولش، به عزت امیرالمؤمنین علیه السلام. ولی هر جا رفتید در تقویت اقتصادی خودتون بکوشید، سعی کنید توانا باشید تا عزت داشته باشید. توانایی اقتصادی هم همش رسیدن به خوردن و خوراک نیست، سعی کنید همین طوری که دیگران شبکه‌ای مسلط میشن و تقویت میکنن، باند خودشون رو، شما باند حق رو تقویت کنید، شما حزب حق رو تقویت کنید، شما خودتون و تمام انسانهای پاک و پاکیزه رو تقویت کنید. پس قسم چهارم فقر امکانات مادی است که به خاطر تنبلی باشه. این بده، این اشکال داره، این مدح نشده، این افتخار نداره. قسم پنجم هم من در حد یک دقیقه دو دقیقه اشاره میکنم، اگرچه بحث مفصل تری میخواد. آخرین قسم فقر غیر اختیاری است. گاهی انسان ها تمام تلاششون رو میکنن، کوتاهی نکرده، رنج میکشه، زحمت کشیده، توانایی‌هاش هم خوبه، امکاناتش هم خوبه، فکر و علم و دانش و تجربه‌ش هم خوبه، اما جلو نمیفته، اما پیشرفت نداره. چرا؟ برای اینکه قوانین رو جوری چیدن که این پیشرفت نکنه، برای اینکه نظام سرمایه داری جوری است که این قدرت ها و پولدارهای بزرگ پیشرفت کنن. گاهی علت های دیگه داره، علت های سیاسی، علت های اجتماعی، گاهی هم امتحان الهی است. خدا میخواد انسان رو امتحان کنه با فقر. این قسم پنجم، البته با اون چهار قسم اشتباه نشه، اینجا امتحان الهی است، اینجا امتحان مشکل خداست، اینجاست که انسان باید صبر داشته باشه. گاهی میبینی هیچ واقعا کوتاهی نکرده، بر اثر یک بحران اقتصادی چک ها واخورده و طرف ورشکست میشه، از اوج به حضیض میفته. اینجا صبر باید پیشه کرد. اون کسی که بر این فقر صبر کنه، یعنی تلاش کرده، کار کرده، فعالیت کرده، اما به هر دلیلی دچار فقر شد. من فقط یه روایت میگم، روایات مفصلی رو در ذهنم بود عرض کنم، فقط یک روایتش عرض میکنم. از امام صادق علیه السلام فرمود خداوند روز قیامت از هیچ پیامبر مرسلی معذرت خواهی نمی کند، از هیچ ملک مقربی معذرت خواهی نمی کند خدا، فقط خدا معذرت خواهی می کند از فقرای شیعه. الله اکبر، این تعبیر تعبیر عجیب است. معذرت خواهی می کند. خدای مهربان و متعال می فرماید من اون چرا که از تو گرفتم و به تو ندادم در دنیا به خاطر هوان و پستی تو نبود، بلکه اون رو ذخیره کردم برای آخرت تو. الان نگاه کن به اون چه که برای تو ذخیره کردم. وقتی که به اون نشون میدن که خدا در مقابل اون فقر و صبر چی بهش داده، عرض میکنه خدایا هیچی برای من کم نگذاشتی، با این عوضی که به من دادی همش حل شد، همه سختی ها گذر. بعد خطاب میشود حالا شفاعت کن در مورد هر کسی که به تو کمک کرد. من عرایضم رو در یک دقیقه خلاصه کنم. عرض کردیم حضرت می‌فرماید خدایا منو فقیر نکن در حالی که گسترش روزی به دست توست. عرض کردیم پنج نوع فقر داریم، فقر ذاتی و امکانی، همه ما فقیر خدای متعالیم. دوم فقر نفسی و روحی، که انسان گداصفت باشه و مدام حریص باشه و روی ذره ذره این مسائل حساب کنه و برای یک ذره دعوا کنه، فحش بده، فحش بشنوه. این گدا تبعیض، این خیلی مذمت شده. سوم فقر امکانات اختیاری. گفتیم اولیا و ائمه فقیر بودن، نه اینکه پول نداشتن، نه، پول و ثروت به دستشون میرسید و داشتن و تولید ثروت میکردن، اما به دیگران میبخشیدن. زندگی خودشون رو فقیرانه ترتیب داده بودن تا فقرای امت اذیت نشن. فقر چهارم فقری که ناشی از تنبلی هست، ناشی از سوء مدیریت هست، ناشی از عدم دانش و تجربه است. گفتیم این فقر مبغوزه، این فقری است که امام سجاد به خدا پناه میبره از این که دچار چنین فقری بشیم. این فقر بسیار زشته، هم برای فردش هم برای جامعه اسلامی. عرض کردیم تلاش کنیم، فعالیت کنیم، هممون تا اون جامعه را و امت را به اون سطح بالا برسونیم. هر کسی در کار اقتصادی هست که این امت اسلامی را و جامعه اسلامی را و به خصوص دوستان امیرالمؤمنین را تقویت می کند، بداند کار او عبادت از بهترین عبادت هاست. و فقر پنجم فقری است که امتحانی است. خداوند متعال گاهی بنده هاش رو با فقر امتحان می کند. در این فقر باید صبر داشت، و اگر صبر داشتیم در روز قیامت خدای متعال چنون ذخیره ای کرده که همه حسرت می خورند، ثروتمندان حسرت می خورند به اون چی که فقرا دارن. عرض من در این بخش تمام. در هفته آینده رحلت شهادتگونه یا شهادت حضرت خاتم الانبیا رو داریم، شهادت حضرت امام مجتبی رو داریم، شهادت امام رضا علیه السلام رو داریم. در این مناسبت های ارزشمند از اظهار ارادت به ساحت قدس حضرت ختمی مرتبت و اولاد طاهرینش غفلت نکنیم. آشنایی با سیره آنها و روش زندگی آنها و کلمات آنها که ایجاد عشق و محبت در ما می کند، مهمترین نیاز ما و فرزندانمون هست. هم خودتون هم فرزندان عزیزتون رو مهمان رسول خدا و اولاد طاهرینش کنید تا دنیا و آخرت سعادتمند باشیم. خدایا تو را به اولیاءت سوگند می دهیم، بین ما و رسول اکرم و اهل بیتش در دنیا و آخرت جدایی مینداز. توفیق آشنایی بیشتر با اون حضرت و اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما مرحمت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.